السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب و خالق الخلق و منزل القطر و مدبر امر الدنیا والآخره نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. اتقوا الله عباد الله. اونچه که در هفته گذشته در باب معنویت به عنوان گام چهارم در صعود معنوی انسان به سوی خدای متعال در موردش صحبت کردیم، مسئله نظم بود. نظم عرض کردیم کار خدا هست، یعنی خدا که حکیم هست به خاطر حکمتش همه کارهاش از روی نظم هست. در قرآن کریم می فرماید که فرج البصر کرتین، هل ترا من فطور، یعنی خیلی دقت بکن، برای بار چندم دقت بکن، ببین یه ذره بی نظمی میبینید؟ عالم سراپا نظم است. خلقت خدای متعال بر پایه نظم است. هر چیزی به جای خودش نیکو هست، که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. حالا که کار خدا اینجور هست، بنده خدا را پیامبر گرامی توصیه فرموده به حسب روایتی که مشهور هست خصوصا در بین اهل معنا که فرمود تخلقوا به اخلاق الله. بنده امروز نگاه می کردم دیدم جناب مجلسی اول 5 جا این حدیث را منسوب به پیغمبر اکرم در شرح فقیه آورده، همینطور در بهارون الوار فرزند ایشون و دیگران مثل مرحوم مولا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی و ملا صدرای شیرازی باز در شرح اصول کافی، این به کرات این عبارت را نقل کردند از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرموده است تخلقوا به اخلاق الله، رفتار شما که بنده خدا هستید از صفات الهی سرچشمه بگیرد. اون چه که کمالات در ذات مقدس حق هست در وجود شما جلوه بکند. یکی از کمالات حضرت حق حکمت هست. چقدر خوبه که یه انسان حکیم باشه. اگر کسی حکیم شد کارهاش از رو نظم خواهد بود، بی نظمی در کار حکیم نیست. شما زندگی خود پیامبر گرامی را بررسی بکنید، چقدر غوغا هست در نظم. در همین روزگار خود ما زندگی حضرت امام بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی طوری بود که می گفتن یک کاری را که آقا می بینیم مشغول شد ساعت را طبق همو می تونیم تنظیم کنیم. این قدر منظم بود، سر ساعت هر کاری را که برنامه داشت انجام می داد، نه مثل بعضی برنامه های ما که میگن آقا برنامه 5 ساله بوده 2 سال یا 3 سال از برنامه عقبیم. یعنی هیچی. بی نظمی کار دستمون میدهد. اگر دنیاتون میخواید آباد بشه باید نظم در کارتون باشه، اگر آخرتتون هم میخواید آباد باشه، دارم از بیانات مقام معظم رهبری براتون میخونم، آقا فرموده نظم نیاز دارید، چون نظم تخلق به اخلاق الهی هست. هر کس منظم بود نتیجه میگیره. حالا این را شنیدید در روایات که روز قیامت که میشه، چون کار با برنامه و منظم اینجوریه، برای انسان ملکه میشه به تعبیر علمای اخلاق. میگن روز قیامت نامه عمل کسی را میدن دستش، روایت داره، این میخواد بخواند، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، برای که هر کاری تو دنیا میکرده با بسم الله شروع میکرده. خدای متعال به ملائکه میفرماد محو کنید نامه عملش هرچه که بدی نوشته شده بود، برای که بسم الله گفت. بسم الله گفت. منظم بودن رو برنامه و قاعده کار کردن تا روز قیامت جواب میده. این بحث نظم ایجاد کردن است، یعنی فاعل نظم میشه انسان حکیم. حالا یه بحث دیگری در کنار این هست و اون انتظام هست. انتظام یعنی نظم پذیری. حالا یه نفر خودش منظمه اما نظم اجتماعی را نمیپذیرد، این از نظر علمای اخلاق یه ضعف عجیبی در شخصیتش هست. شخصیت انسان کامل شخصیتی هست که نظم اجتماعی را میپذیره. آقا چراغ قرمز هست، این مثالیه که خود مقام معظم رهبری زدن. حالا بعضی وقتا میخواد ازش فرار کنه، نه این باید در چارچوب باشه. میگفتن مرحوم شهید بهشتی در یه ساعتی که کاملا خلوت بوده رانندش اومده بود از چراغ قرمز رد بشود، فرمود وایسا، گفتن آه هیچ که نیست چراغ قرمز، فرمود نخیر نظم اجتماعی اقتضای این میکنه که ما پشت چراغ قرمز بایستیم. این پذیرش نظم را بهش میگن انتظام. نیروی انتظامی برای کیا گذاشتن؟ برای کسی که قبول این نظم اجتماعی نمیکنه، به زور حالیش میکنن که باید نظم بپذیری، و الا نیاز به نیروی انتظامی نبود. برای انسان فرهیخته کمال یافته نیروی انتظامی لازم نیست، برای که نیروی انتظامی میخواد دیگران را نظم پذیر کنه، این خود به خود میپذیرد. چرا؟ میگه که این جز اخلاقیات حسنه انسان هست. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب اخلاق ناصری این بحث انتظام، نظم پذیری را به عنوان یکی از ارزش‌های اخلاقی انسانی بحث فرموده که حالا اهلش اگر میخواهن مراجعه بکنن. انتظام هم یه چیز دیگریه. پس فاعل کارهای منظم باید باشیم و پذیرنده نظم اجتماعی. بند همین مقدار دیگه اینجا بحث نظم را تمام میکنم. یه اشاره میکنم به گام پنجم در راستای معنویت طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، که امیدوار هستم در این راستا هم بتونیم انشاءالله خودمون را رشد بدهیم، و اون بحث ورزش هست. آقا ورزش را به عنوان یکی از گام‌های معنوی قبول دارد. از نظر بهداشتی و طبی البته همه شما میدونید که چقدر الان اطباء و پزشکان تأکید دارن، نه اینکه پزشکان دوره جدید تأکید دارن، در طب سنتی و قدیمی خود ما هم میگفتن که سته ضروریه، یعنی 6 تا چیز میگفتن برای سلامت لازمه، در باب غذا و نمیدونم چی و چی و چی صحبت میکردن، و نهایتاً میگفتن حرکت برای سلامت بدن لازمه. اگه یه مدتی یه نفر بی حرکت بماند عضلاتش تحلیل میره، سلامتش رو از دست میدهد. بنابراین فعالیت ورزشی که الان تحت عنوان ورزش همگانی مطرح هست برای سلامت جسم ما بسیار ضروری هست. هیچ کس، هیچ عاقلی نمیگه این فعالیت ها نیاز نیست، و هیچ پزشکی غیر از این دستور نمیدهد. خب حفظ بدن هم از جمله واجبات هست. اگه شما مرکب فعالیت های معنویتون را که بدن هست زایعش کنید، هیچ قدم معنوی هم نمیتونید بردارید. یکی دیگه از ویژگی های ورزش، خصوصا ورزش های همگانی که حالا خیلی سنگین هم نیست، ایجاد نشاط هست. یعنی کسی که ورزش میکند چند دقیقه که ورزش کرد یه احساس نشاطی در خودش پیدا میکنه. این احساس نشاط انگیزه برای کارهای خوب میشه. آدم بی حال و حوصله نیست، آدمیه که حال و حوصله کار داره. بنابراین نتیجه فعالیت ورزشی این هست که ما به کارهای دیگرمون هم با یه نشاط خاصی میپردازیم. حالا خدمت به مردم میخواد بکنه که از بالاترین عبادتها خدمت به خلق خدا هست، خب این باید نشاط داشته باشه. چجوری این نشاط را ایجاد بکنه؟ با ورزش. حالا ما الگو و مدل بسیار بسیار تقلید پذیر در این مورد باید بگیم خود مقام معظم رهبری هست دام ظله العالی، که ایشون هر روز ورزش میکنند، نه اینکه حالا هم ورزش میکنند. من از زبان ریاست جمهوری ایشون خاطرم هست که همین استان فارس تشریف فرما شده بودند، صبحی حالا در سفر یک شب مثلا در یکی از شهرستانهای فارس مونده بودند، صبحش بچه ها گفتن که آقا آمدن برای ورزش، تا ورزششون رو نکردن نرفتن، یعنی بعد از نماز ایشون ورزش میکنه. حالا دیدید دیگه کوه پیمایی هایی که ایشون دارن و امثال اینها، که خب اینا درس برای ما، حفظ سلامت بدن از جمله واجبات هست و وقتی که حفظ سلامت میکنیم میتونیم کارهای دیگر را انجام بدیم. بند حدیثی از وجود مقدس امام هفتم، امام کاظم علیه السلام، یه قسمتش خدمتتون عرض میکنم که حضرت فرموده است که سعی کنید برنامه داشته باشه زندگیتون. اجتهدوا فی ان یکون ساعاتکم 4 ساعات. مضمون حدیث شریف این هست. 4 قسمت باید برنامه شبانه روز تقسیم کنه انسان که بهش بپردازد. حالا برای معاش هست، کار برای درآمد، برای عبادت هست، برای تعلیم و یادگیری و تعلم هست. بعد می‌فرماید که یک بخش از برنامه زندگیتون برای لذات حلال باشه، که این ورزش خصوصا در مثلا پارکی، در کوهی کسی قدم میزنه به نوعی لذت میبره دیگه. این لذات حلال امام هفتم میفرماید بهش حتما بپردازید. حالا دیگه در آستانه عیدم هستیم و ایام ماه شعبان هم هست که اعیاد ائمه طاهرین هست. این نکته خیلی مهمه. فرموده که فبهاذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات. اگه میخواید منظم باشید به این تفریح و ورزش اهمیت بدید، که با این تفریح و ورزش هست که می توانید بقیه برنامه هایی هم که دارید انجام بدید، و الا یه آدم خمود گوشه‌گیری می شوید که توان کارهایی که به نظرتون میاد خیلی خوبه ندارید. این تفریحات سالم و ورزش و لذات حلال کمک می دهد انسان را که بقیه برنامه زندگیش را مرتب و منظم کند. بنابراین این ساعت را هم به جد انشاءالله مورد توجه قرار میدید. بنده در پایان این خطبه و بحثی که حالا در باب ورزش کردم، دلم میخواد یک تقدیری داشته باشم از 3 تا چهره ورزشی افتخارآفرین استان فارس که مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفتند. ببینید بعضی ها بدنشون سالم و قوی هست، اما رفتارشون، رفتارهای انسان دوستانه انسان میبینه نیست. به اونا میگن قهرمان، اما پهلوان نیستن. پهلوانان کسانی هستند که سوای قدرت بدنی دارای رفتار مردانگی و انسانیت هستند. 3 چهره برازنده ورزش استان فارس در این جهت کارهایی که کردند مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت که همین دیشب در یک جلسه ای از این بزرگواران تقدیر شد. یکی بانوی محترم سرکار خانم جوانمردی هست که با اینکه قهرمانی المپیک را داشت و طلا گرفت، ایشون پرچمدار تمام هیئت ورزشی کشور بود، با چادر در مجمعی که می‌بینید چه خبر است جهانی، چادر عظمت و چادر زهرایش را پوشید و پرچم جمهوری اسلامی را دست گرفت، حرکت کرد که زن مسلمان این هست. طلا می‌گیرد اما حفظ حجاب مهمترین کاری هست که انجام می‌دهد. خب این مایه افتخار شد برای همه ایرانی ها و خصوصا بانوان ایرانی که می شود مقام اول که طلا می گیره در ورزش باشی و از اون طرف حافظ حریم حجاب. ما امیدوار هستیم این الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی که ایشون نشون داد انشاءالله بتوانیم بیش از پیش رواج بدیم. یک کاری نشود که خدای نکرده بعضی از خانمها در تقلید از فرهنگ غیر اسلامی و غیر دینی از خود اون کافرها جلوتر افتاده باشه. زشت این کارها. یاد بگیرند اگه میخوان مایه افتخار باشن اینجوری. دوم، چهره ارزنده پهلوان کشتی فارس و شیراز جناب آقای گرایی که انصافاً بنده در همین حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی وقتی ایشون طلا گرفته بود وارد شیراز شد استقبال ازش کردم، آمده بود برای زیارت، یک کلمه ای گفت، من ارادت ایشون را به وجود مقدس حضرت احمد ابن موسی انصافا لذت بردم که جوان خوشا به حال پدر و مادرش، جوان تربیت بکنی اینجوری. گفت من رفتم در مسابقه جهانی شرکت کردم، طلا گرفتم، اولین کارم برگشتن به شیراز این بوده که بیام به پابوس حضرت احمد ابن موسی. این احترام به فرزندان پیغمبر، آدم لذت میبرد این مردانگی. و همینطور برادر دیگرمون جناب آقای اولاد که ایشون هم طلا گرفته بود و هم نقره گرفته بود و اینا تمام مدال هاشون را به خانواده های محترم شهدا یا به شهدای گمنام و مفقود الاثر یا به مقام معظم رهبری رفتن هدیه کردن، برای اینکه میگن ما عزت ایران برای اون از همه چیز مهمتر است. خب اینا درس میدن به ما. اگه ما میگیم ورزش گام معنوی است، برای اینه، نه اینکه یکی بره ورزش مثلا کار کنه سلبریتی بشه بعدش یادش بره که بنده خدا هست، این که ارزش نداره. ورزش کار مثل اینا که آقا میفرماد ورزش بکنید لازمه، اما ورزش کاری در این راستا قرار بدهید که پرچم نظام اسلامی به اهتزاز در بیاد، سبک زندگی اسلامی و ایرانی در جهان جلوه‌گر بشه. اینا ارزش هایی هست که ما از این عزیزان خودمون هم بار دیگری تقدیر می کنیم و براشون دعا می کنیم که خدای متعال همین عزت و عظمتی که به برکت اسلام بهشون داده است انشاءالله براشون در دنیا و آخرت حفظ بفرماید. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الآخرة خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظة المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك. اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله و نظم امرکم و اصلاح ذات بینکم و استغفر الله لی و لکم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی و صل علی احمد ابن موسی الکاظم سید السادات الاعظم و صل علی محمد ابن موسی الکاظم العابد الزاهد و صل علی حسین ابن موسی الکاظم الذی قتل مظلوما. بار دیگری خودم و همه شما برادران ایمانی و خواهران اهل ایمان را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی و اینکه در نظر بگیریم هر کاری که می کنیم ثبت می شود در نامه عمل ما. در روایاتی نقل شده است از امام کاظم علیه السلام که این ایام بالاخره ایام شهادت اون حضرت هم بود که وجود مقدسش صبح سلام می کرده به دوتا ملائکهی که مأمورند، بعد می فرمونده که اکتبا بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله بنویسید که تا شب همش کار خدایی باشد. ما هم در نظر داشته باشیم که هر کاری می کنیم ریز و درشتش نوشته می شود، لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. روز قیامت انسان که نگاه میکنه میگه ریز و درشتش هرچه بوده نوشته شده. یه چنین وضعی در پیش داریم هممون از اون روزی که نامه عملی که اینجور داره با دقت نوشته می شود برمون عرضه بشود بترسیم و اونچه که وظیفه الهی هست سعی کنیم انجام بدهیم. ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. امروز روز اول ماه شعبان المعظم است، ماه رسول خدا خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوءا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل همامه. اللهم فإنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. خدايا به همه ما کمک بده که در این ماه شعبان المعظم سنت پیغمبر گرامی اسلام را انشاءالله جامعه عمل بپوشانیم و لائق شفاعت اون حضرت در عرصه قیامت بشویم. این ماه علاوه بر همه نورانیت های معنوی که داشته است نورانیست به میلاد سر تا سر نور و سعادت پاره های جگر پیغمبر، وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، وجود مقدس حضرت امام زین العابدین علیه السلام، وجود با برکت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و همینطور در رأس که این ماه به طور کلی جلوگر است به 15 خودش که میلاد مسعود منتظر امم بقیت الله الاعظم ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست و این جشنهای سر تا سر نورانی را انشاءالله با حسن سلیقه خودتون به خوبی برگزار خواهید کرد. بنده توقعم اول سال گذشته که دیگه در پایانش قرار گرفتیم، سال 1400، این بود که برای پایان سال، چون این سال 1400 دو تا میلاد امام زمان درش داشتیم، اولش یه بار میلاد گرفتیم، پایانش هم در 27 اسفند دوباره میلاد حضرت هست، انشاءالله جشن ویژه باید بگیرید، خصوصا جوانترها انشاءالله که پای کار همیشه این جوانهای متدین با غیرت ما هستند، باید انشاءالله جشن میلاد امام زمان را شایسته اون حضرت برگزار بکنن و هرچه از خرج بکنید در این مسیر و شیرینی بدهید و نورافشانی بکنید پیش خدای متعال گم نمی شود. این را انشاءالله با خوبی، خصوصا که امسال احتمال این هست که با این که یه مقدار کرونا بالاخره کنترل شده است، حالا به جهات مختلف ممکنه میهمان در شیراز داشته باشید، حرم سوم باید استقبال از میهمانانی بکند که در ایام میلاد ولی عصر ارواحنا فدا وارد میشن. این حس و حال را باید انشاءالله شیراز منتقل بکنه به هر کس وارد میشود که آقا به شهر اهل بیت وارد شدی، جشن میلاد کسی هست که همه عالم را از ظلم، از ستم، از بیدادگری نجات خواهد داد. این را انشاءالله با همت عالی و با مدیریتی که مجموعه های فرهنگی انشاءالله اعمال خواهند کرد به خوبی جلوگر خواهید فرمود. اما نکته دیگری که عرض می کنم خدمت شما، می دانید تقریبا 9 روز هست، 10 روز هست که یک جنگی در قسمت شمالی کشور ما بین روسیه و اوکراین درگیر شده است. این جنگ به فرموده مقام معظم رهبری در سخنرانی روز مبعثشون یک درس‌هایی داشت برای همه اگر بخواهند عبرت بگیرند، فاعتبروا یا اولی الالباب، عبرت بگیریم، همینطور رد نشیم از کنار این اخبار. اولین نکته‌ای که درس بود و چیزی هم پخش شد که ظاهراً سفیر اوکراین هم این را گفته است که آقا حواستون جمع باشه، هیچ دشمنی بهتون رحم نخواهد کرد، اگه پاش برسه میزنن، دیگرانم دلتون خوش نباشه که کمک نمیدهند، پس خودتون قوی بشید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوت و من رباط الخیر ترحبون به عدو الله، باید دشمن از شما بترسه و الا میان هر غلطی میخوان میکنن. قدرتمند باید باشه ایران، به اونهایی که مایه قدرت شما هستند از ارتش و سپاه احترام بگذارید. سوم شعبان که میلاد امام حسین هست، روز پاسدار هم هست، پاسدارها در دوره جنگ تحمیلی و دفاع مقدس با خون خودشون از مرزهای اسلامی ایران دفاع کردند. اون روز ما اسلحه هم به اندازه کافی نداشتیم، اما جوانان شجاع نترس داشتیم. جوان شجاع نترس کار خودش را کرد. پس قدرت روحی و قدرت اسلحه و امکانات را انشاءالله ما باید جدی بگیریم. بعضا سوال می شود یا بعضی ها حتی از سیاسیونی که بصیرت کافی نداشتن گفتن که آقا برای چی شما مثلا به تقویت این چیزها می پردازید؟ بعضی ها گفتن حالا الان انرژی هسته ای را معامله می کنیم، بعد هم در مورد موشک ها هم حاضریم معامله می کنیم، می شینیم ولش می کنیم. خب ولش می کنید چه می شود؟ یعنی نوکر اونا باید باشید، نبودید می زنن تو سرتون. هیچ وقتم اگر دیدن زور طرف مقابل زیاده کمکتون نمیان. این برای امارات و عربستان و اینا درس هست که چسبیدن به آمریکا خیال میکنن آمریکا کاری براشون میتونه بکنه. اگر بخواد تو سری بخورد این کشورها، معلوم نیست که یک نفرم بیاد از اون طرف آب که به اینا کمک بدهد، همینطور که برای اوکراین که میبینید. این نکته اول. نکته دوم که آقا در سخنرانیشون هم اشاره کردن، سیاست‌های دوگانه‌ای هست که غرب داره. ببینید عزیزان، الان جنگ اوکراین 9 یا 10 روزه دیگه که جنگ شده، هنوز 10 روز هم گمون نمی‌کنم شده باشه، 9 روز. 9 روز جنگ، یکی از اساتید محترم علوم پزشکی همین دانشگاه شیراز ایمیلی را فرستاده بود که دکترهای اروپایی برای مردم اوکراین گفتن آه همه جامعه پزشکی دنیا بسیج بشن. ایشون زیرش نوشته بود مسلمه که ما دلمون میسوزد اگه کسی میخواد کشته بشه بعد به ناحق، بچه ای مثلا، ما انسانیم. اما آیا در یمن هیچ بچه‌ای کشته نشد؟ ایشون ایمیل خودش را مال 1-2 سال پیش زیر این نوشته بود که من ایمیل زدم به همه شماها که در یمن دارن بچه‌های مردم قتل عام میشن، نان نیست بخورن، یک داروی گیرشون نمیاد. بعد گفته بود این ایمیل من هست، 2 سال هست رفته، هیچ کس از اینا جواب نداده است. بشناسید طرف خودتون را. اینا ظاهرن میگن ما نمیدونم انسانیم. چه انسانیتی؟ آخه اون آدم نیست که داره کشته میشود. من دیشب این را که از این دوست عزیز پزشکمون خوندم گفتم ببینید جا داره جهاد تبیین همینه. جهاد تبیین اینه که اینجور پزشکان عزیز بیان این را علنی کنند که آقا گول نخورید، اینجور دارن سره. ولی رهبر معظم فرمود که نه، ما سیاست همون دوگانه نیست، ما با جنگ، با انسان کشی، با قتل انسانهای بیگناه مخالفیم، در اوکراین هم مخالفیم. این موضع مستقل جمهوری اسلامی است که بعضی ها میگفتن آقا ما داریم میریم زیر بلیت فلانجا. شما هنوز عزت اسلامی را درک نکردید که این حرف ها را میزنید. رهبر معظم محکم در سخنرانی که زنده داشت از همه شبکه ها پخش میشد، جای هاشا ندارد، فرمود ما با جنگ مخالفیم ولو در اوکراین باشد. نمیگیم اینجا به سود ما هست، اونجا به ضرر ما هست. اونجا هر چه آدم کشته بشود رو خودشون نمیگذارن، اینجا یکیش میخواد کشته بشه جیغ همشون بلند شده است. بی انصاف های نامرد ناانسان، اینا را دقت داشته باشید. اوکراین درس میشود که ما بدونیم دیگه این تکرار نکنن. یه مشتی انسان هایی که بصیرت ندارن بشینن تو کشور، نه خیر، ما سیاستمون در رابطه با دنیا مستقل است. ما نسبت به مظلومین عالم هر جا باشن حساس هستیم. فرقی هم بین اوکراین و یمن نمیگذاریم از حیث اینکه انسانند. البته اونها هم کیش ما هم هستن، ما باید بیشتر براشون دلسوزی بکنیم، ولی انسان هست، انسان نباید مظلوم بشود. نکته دیگری که آقا باز تذکر فرمودند و باید در این صحنه جنگی که رخ داده است مورد توجه باشد این است که رفتارهای ظالمانه آمریکا که خودش را کد خدای دنیا حساب می کند باعث این جنگ شد. همینطور که جنگ یمن را اونا را انداختن، جنگ های دیگر را تو دنیا داره آمریکا راه می اندازد. مگه تو سوریه کی بود که آمد جنگید و این همه کشته داده شد؟ در یمن کی هست؟ امروز در اوکراین کی هست؟ آمریکا رفتارهای ظالمانه دارد و الملکو یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ظلمی که آمریکا می کند دارد آخرش بساط حکومت استکباری آمریکا را به باد خواهد داد. در پایان سخنم سه تا مناسبت هست که خیلی مختصر یادآوری می کنم. 14 اسفند هفته نیکوکاری آغاز میشه و در آستانه عید رسم خوبه که شما مردم شریف گذاشته اید اینه که به یاد نیازمندها باشید. کمیته محترم امداد هم در این زمینه بالاخره میدوندار هست. امیدوار هستیم این مسئله را هیچ که از یاد نبرد. خب الحمدلله بنده برای حرم که گاهی مشرف میشم میبینم تو بازار الحمدلله یه جنب و جوشی هست که بالاخره مردم برای شب عید خرید میکنن. اونایی که دارن الحمدلله خدا بهشون برکت بدهد، ولی هم اونا فکر این باشن که بعضیا ممکنه نداشته باشن. برای بچه خودش تهیه میکند، دستش میرسه، بگه من برای یه بچه دیگری هم کمک میدهم. این را به جد انشاءالله تشویق کنید و همه نیت کنید که به دیگران رسیدگی کنید. این رحمی که شما میکنید خدا هم در دنیا و آخرت بهتون رحم میکنه، بلا از خودتون و خانوادتون دور میکند. نکته دیگری که هست که قبل از خطبه ها هم الحمدلله مدیر کل محترم منابع طبیعی صحبت کردن، روز 15 اسفند روز درختکاری و هفته منابع طبیعی هست که از این جهت هم باید ما به فکر منابع طبیعی باشیم. عزیزان، بزرگواران، تخریب منابع طبیعی به واسطه اینکه جمعیت خیلی زیاد شده، جمعیت ایران ما یک قرن پیش وقتی حساب میکنی رو 9 میلیون بوده است، الان بالای 80 میلیون هست. اگر ما قوانین و مقررات منابع طبیعی را نپذیریم، هر کدوممون یه اقدام ناسواب و نابجایی بکنیم، اصل منابع طبیعیمون را نابود میکنیم. بنابراین به مسئله منابع طبیعی هم باید دقت کنیم، به خاطر اینکه سابقا که جمعیت کم بود، به قول خود حالا آقایون منابع طبیعی، طبیعت فرصت جبرانش را داشت. حالا یه تخریب ایجاد می شد، خود به خود بعد از این مدتی جبران می شد. اما الان که جمعیت زیاد شده، اگه مراعات مقررات نکنیم گیر می افتیم و خدای نکرده کشورمون لطمه های سنگین از جهت منابع طبیعی می خورد. و نکته پایانی سخنم، چهارشنبه این هفتهی که پیش رو داریم، 18 اسفند روز تأسیس کانونهای فرهنگی مساجد هست. بنده یه اشارهی می کنم که مدیریت ما در عرصه فرهنگی دچار یک آسیبهایی هست. یکیشم تفرقهی هست که بین مدیریت ها هست. نمیدونم در مسجد ائمه محترم جماعت میگن 15 تا رئیس هست. نمیشه که 15 تا رئیس داشته باشیم، یکی باید اداره کند مسجد را. خب کانونهای فرهنگی البته جای مفیدی هست، مشروط بر این که این آسیبش برطرف بشود، یعنی امور مساجد که حالا آقا فرمودن امور مساجد اداره کند. امور مساجد به نوعی مدیریتش تثبیت بشود که همه همراهی کنند، نه اینکه کسی بخواد تقابل بکند، این یک طرف بکشه اون یک طرف بکشه. همه با هم مسجدمون را آباد کنیم. اگه مسجد آباد بشود خونه همه تون آباد میشه. خانه خدا هست مسجد و این شرف برای کسانی که خدمت به مسجد میکنند زیاد هست. ما دلمون میخواد، دو سه سال هم هست که داریم صحبت میکنیم، که انشاءالله مجموعه مساجد شهر و استانمون انشاءالله با هماهنگی همه دستگاه‌های زیربط از جمله کانون‌های محترم فرهنگی که زحمت می‌کشند در این زمینه برسه به یک نقطه‌ای که مرکز فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک محله مسجد جلوه‌گر باشد و بتونه مشکلات مردم را حل بکنه مسجد. نه این که بگیم آقا مسجد نمی‌دونیم، مسجد باید نقش‌آفرین باشد در حل مشکلات مردمی که اطرافش هستند. این جهت انشاءالله با مدیریت جدیدی که به مرور داره آموزش داده می شود در مساجد جا خواهد افتاد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.